به نام خداوند عیسی مسیح.
مکاشفه سر هفت کلیسا، بخش پنجم. نامه به کلیسای افسوس.
افسوس مهمترین شهر ایالت رومی آسیا بود. افسوس یکی از شهرهای ایونا در ایالت آناتولی، حدوداً 80 کیلومتری جنوب شهر ازمیر و در 3 کیلومتری جنوب شهر سلجوک از استان ازمیر در کشور ترکیه بوده که امروزه ویرانه های آن یکی از بزرگترین مراکز گردشگری و باستانشناسی از تمدن یونان قدیم در شرق مدیترانه می باشد. افسوس از حدود 144 سال قبل از میلاد مسیح زیر سلطه رومی ها قرار گرفت و تقریباً از 27 سال قبل از میلاد مسیح آن را به عنوان پایتخت آسیای صغیر معرفی می کنند. افسوس یک نام باستانی به معنی ایزد بانوی مادر می باشد. گفته می شود که افسوس در زمان رومیان سومین شهر بزرگ آناتولی بعد از شهرهای ساردس و اسکندریه ترواس بوده. معبد معروف آرتمیس که یک الهه یونانی بوده در این شهر قرار داشت. همچنین معابد معروف دیگری مانند معبد هادریان و معبد سباستوی نیز در اینجا واقع بود. وجود این معابد این حقیقت را برای ما مسجل می کند که افسوس یک شهر بت‌پرست بوده است. در حدود سال 125 میلادی کتابخانه بزرگ سلسوس که یکی از سه کتابخانه بزرگ جهان در آن عصر بوده در این شهر ساخته شد. همچنین افسوس دارای دو آمفی‌تئاتر بوده که قدیمی ترین آن در زمره بزرگترین آمفی‌تئاتر زمان خودش با ظرفیت حدوداً 25,000 نفر بوده است. در این آمفی‌تئاتر ابتدا اجراهای درام انجام می شده و بعدها مبارزات گلادیاتورها و همچنین خوانش و موعظه‌های انجیل را هم در آنجا انجام می دادند. گفتنی است که برخی از بحث‌های سیاسی، مذهبی، فلسفی و گردهمایی‌های دیگر هم در آن صورت می‌گرفته است. پولس رسول دو سال از عمر خود را در آن شهر گذرانده بود و پس از او یوحنای رسول نیز روزهای پایانی عمر خود را در این شهر سپری کرده. یکی از نکات برجسته در نامه به فرشته کلیسای افسوس، دور شدن آن کلیسا از محبت اولیه خود است. از این روی این کلیسا با تمام برجستگی هایی که دارد اما از محبت که رکن اساسی برای ملکوت آسمان می باشد دور شده است. برای فهمیدن موضوع و پیغامی که این نامه برای کلیسای افسوس دارد در ابتدا به متن این نامه نگاهی می اندازیم.
به آیه دقت کنید.
به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید: او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. لیکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. لیکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خدا است بخورد. با دقت در متن نامه به فرشته کلیسای افسوس، شاید حد زدن فرشته اول کلیسای افسوس در آن زمان راحت تر از همه باشد، چون شخصی بسیار برجسته و شناخته شده در کتاب مقدس می باشد. بنابر شواهد و دلایل تاریخی و با توجه به زمان نگارش مکاشفه، فرشته کلیسای افسوس نمی تواند پولس رسول باشد، زیرا در زمانی که مکاشفه داده شده بود پولس در قید حیات نبوده، پس نمی توانسته دریافت کننده مکاشفه باشد. تاریخ گواهی می دهد که شبان آن زمان در افسوس یوحنای رسول بوده. او از رسولان اولین کلیسا و منتخب مستقیم خداوند عیسی مسیح بود. نامه به افسوس نیز کاملا این ادعا را تایید می کند. نامه به افسوس یک نشانه شگفت انگیز برای شناخت این فرشته اول به ما می دهد. به آیه اول دقت کنید. وقتی که می گوید به فرشته کلیسای افسوس بنویس، خداوند یک نشانه برای آن فرشته خود می‌گذارد که او بتواند با دیدن آن نشانه به صحت نامه از طرف فرستنده پی ببرد. آن نشانه چه بود؟ آیه می‌گوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامد. واه! چه کسی خداوند را در چنین حالتی دیده بود؟ هیچ کس جز یوحنا. این رویا را فقط یوحنا دیده بود. او این مشاهده خود را در باب اول کتاب مکاشفه مکتوب کرده بود. قطعاً یوحنا وقتی به اینجا رسید باید فهمیده باشد که منظور خداوند خود اوست. حال می خواهم یک حقیقت زیبا از سایر فرشتگان کلیسای افسوس در طول تاریخ را بگویم. با این نشانه می بایست سایر فرشتگان کلیسای افسوس مانند یوحنا دریافت کننده مکاشفات آسمانی باشند و احتمالاً یک نبی نیز باشند، چون فرشته اول این کلیسا دارای این وجوهات بوده. پس هر چیزی که برای اولین است برای مابقی نیز میتواند صادق باشد، به همان گونه که کلیسای افسوس در طول تاریخ با چنین ویژگی به پیش آمده. آیه دوم نیز از مشقات زیاد و صبر او میگوید که در عین حال با افراد شریر نمیتواند سازش کند. این نیز علاوه بر این که از مشقات یوحنا در طول خدمت و خصوصاً تبعید او در جزیره پتموس به هنگام کهولت سن اشاره دارد، به وضعیت کلی کلیسای افسوس در آن عصر نیز گواهی می دهد. یوحنا یک رسول بود، لذا مدعیان کذبه این خدمت را به خوبی می شناخت. در زمان او که دوره رسولان بود، رسولان دروغین بسیاری در جای جای آن منطقه و شهرهای دیگر قد علم کرده بودند که او به عنوان آخرین بازمانده از حواریون مسیح در مقابل انحرافات آنان ایستاد، همان گونه که پیشتر از او سایر رسولان و پولس نیز با این گروه مدعیان همیشه درگیر بودند. وقتی به نامه کلیسای افسوس و شرایط آن دقت کنید، نتایج خاصی در خصوص وضعیت آن کلیسا به دست می آید. کلن نامه هر کلیسا تشریح کننده وضعیت کلی آن کلیسا می باشد. آنچه محتوای این نامه نشان می دهد، اساساً کلیسای افسوس کلیسایی بود با مکاشفات عظیم آسمانی که با هیچ ناراستی و کجروی سازش نداشت و در کاملیت ایمان و عمل بوده، اما به خاطر درگیری‌های پیاپی با شرارت‌ها و زیادتی جدال‌ها ناخواسته طبع ملایم و پر از محبت خود را از دست داده و چهره‌ای خشن به خود گرفته بود. کلیسای افسوس با وجود تمام جلوه‌های بزرگی که از خداوند در خود داشت، اما هرگز موضع سلطه طلبان بر دیگران را بر خود نگرفت و شدیداً با هر گونه افکار نقولاوی که با سلطه طلبی قصد منحرف کردن کلیسا به سمت آموزه‌های منحرف و بت‌پرستانه را داشتند مخالفت می‌نمود. لذا خداوند از او می‌خواهد که در خصوص کم محبتی که به او آرز شده توبه کرده و به محبت نخستین خود بازگشت نماید و به این کلیسا هشدار داد که اگر چنین نکند چراغدان او یعنی کلیسایش را از جایش منتقل خواهد نمود. آیه می‌گوید: پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. این آیه یک درس بسیار بزرگ برای کلیسا دارد که گفتن آن خالی از لطف نیست. سعی می کنم با مثالی این را توضیح دهم. فرض کنید شما با اتومبیل در جاده‌ای به پیش می روید که ناگاه متوجه می گردید که در مسیری اشتباه قرار دارید و بسیار از مسیر و مقصد اصلی دور شده اید. بعد از اینکه متوجه شدید چه کار می کنید؟ آیا از جاده خارج می شوید و در مسیر انحرافی و زمین‌های بکر به دنبال میانبر به سمت مقصد خود تغییر مسیر می دهید؟ آیا از امنیت این مسیر انحرافی و منطقه بکر مطمئن هستید؟ آیا اطمینان دارید خطری در این منطقه ناشناخته شما را تهدید نمی کند؟ اگر به مشکلی برخوردید، آیا در آن منطقه بکر امدادگری برایتان خواهد آمد؟ آیا اصلاً این مسیر انحرافی راه به مقصد شما دارد؟ کار عاقلانه و حکیمانه چیست؟ قطعاً این که به عقب برگردید حتی اگر زمان بیشتری برای شما صرف شود تا به جایی برسید که مسیر را اشتباه انتخاب کردید، آنگاه وارد راه اصلی بشوید و در سلامت به سمت مقصد حرکت کنید. خداوند از ما می‌خواهد تا هر وقت در زندگی به خطا رفتیم به جای این که به دنبال میانبر برای جبران زمان اشتباه خود باشیم به عقب و آنجایی برگردیم که در مسیر اشتباه پیچیدیم. مسیرهای انحرافی و میانبر در اغلب مواقع یک مسیر اشتباه و خطرناک دیگر است. آیه می‌گوید: پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور. دور شدن از محبت اولیه باید در طول تاریخ برای کلیسای افسوس بارها اتفاق افتاده باشد. ظاهراً به خاطر وضعیتی که همیشه این کلیسا با آن دست به گریبان است، این امر بعیدی نمی نماید. آیا می دانید چطور این امر ممکن می گردد؟ کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده. وقتی یک کلیسا منظور نظر خداوند است که در آن این بنیاد قرار داشته باشد، حال وقتی خداوند بخواهد کلیسایی را از جایش منتقل کند چه می کند؟ آیا مقر یا تمام اعضای آن کلیسا را کوچ می دهد؟ صد البته خیر، بلکه خداوند بخشش خود را از آن منطقه و اعضای بی محبتش می گیرد. رسولان و خادمین برگزیده خداوند بخشش های او برای ایمانداران مسیحی هستند. کلیسا با خادمش مفهوم می‌یابد و از عقب او می‌رود. وقتی خداوند بخواهد کلیسایش را منتقل کند، خادمش را به جایی دیگر می‌فرستد. کلیسا جایی است که سنگ‌های بنا کننده آن باشد. کلیسا از عقب خادمش منتقل می‌شود. در انتهای نامه خداوند به کلیسای افسوس یک گوش زد می کند.
به آیه دقت کنید.
آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه می گوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خدا است بخورد. این یک کلیسای نبوتی و پر از مکاشفات است. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. گوش برای شنیدن صدای روح القدس است. جایی که گوش برای شنیدن باشد، قطعاً صداهای بسیار دیگری نیز هستند. در کلیسای افسوس باید پر باشد از روح‌های نبوتی. و حال خداوند میگوید کسی که گوش شنوا دارد صدای روح القدس را تمیز دهد که چه میگوید. قطعاً در این کلیسا صداهای غیره بسیاری می باشد. فرشته این کلیسا با این صداهای کاذب و مدعی پیوسته در حال جنگ بوده و همچنان تا به این عصر باید ادامه داشته باشد. حال روح به این کلیسا می گوید هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خدا است بخورد. چه شد؟ پاداش کسی که گوش او فقط برای صدای روح القدس شنوا باشد و به محبت اولیه بازگردد و با صداهای منحرف کننده دیگر منحرف نگردد، این را خواهد یافت تا از درخت حیات بخورد. نمانند حوا که صدای شیطان را تمیز نداد و به صدای او فریفته شده از آن میوه ممنوعه به جای درخت حیات خورد. کسی که به صدای غیر گوش می دهد، آن هم در کلیسای افسوس که پر است از مکاشفات روحانی، نصیب او از درخت حیات منقطع می شود.
نامه به کلیسای اسمیرنا.
اسمیرنا یا ازمیر جدید یک شهر بندری در ساحل غربی ترکیه می باشد که حدود 80 کیلومتری شمال شهر افسوس قرار دارد. این شهر در گذشته یکی از شهرهای ایالت آسیا واقع در ترکیه امروزی بوده. در قرن اول میلادی اسمیرنا یکی از شهرهای بسیار زیبا و ثروتمند بود که از مراکز علمی و فرهنگی منطقه نیز محسوب می شده. شراب این شهر بسیار شهرت داشته و موجب رونق بازارهای آن بوده. به لحاظ فضای خاص سیاسی و فشارهای امپراتوری روم، این شهر پر بود از معابد بت‌پرستانه تا به حدی که یکی از خیابانهای معروف آن با نام خیابان طلایی چند معبد زیبا و بزرگ را در خود جای داده بود که مهمترین آن معبد آپولو نام داشت. در سالهای 81 تا 96 میلادی که دوران حکومت تیتوس فلاویوس دومیتیانوس بود، او خود را خدا معرفی کرد و به مردم حکم نمود تا او را بپرستند. مردم نیز به خاطر فضای سنگین سیاسی و فشارهای بیرحمانه دومیتیانوس برای نشان دادن خود به امپراتوری روم او را خداوند می‌خواندند. در زمان امپراتوری او بود که یوحنای رسول به جزیره پتموس تبعید شد. در همان قرن اول میلادی پرستش امپراتور روم نشان وفاداری به او بوده. پس وقتی که مردم به هم می رسیدند به عوض سلام کردن می گفتند قیصر خداوند است. حال تصور کنید وقتی مسیحیان با غیرت این شهر در جواب چنین جمله‌ای می گفتند عیسی مسیح خداوند است، چه پیامدهای وحشتناکی برای آنان داشت. مورخان گواهی می‌دهند که این واکنش و پاسخ مسیحیان از سوی امپراتور روم شدیداً سرکوب می‌گردید. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که دومیتیانوس بسیار نسبت به مسیحیان و یهودیان شکاک بوده و می‌پنداشت آنان در دربار او رخنه کردند. لذا تنها راه حل امپراتوری روم را در نابودی مسیحیت و حذف آنان از صفحه روزگار می دانست. مورخان قرن اول میلادی مانند یوسفوس، تاسیتوس، پلینی، فلاویوس، تالوس، لوسیان، فلوگن گزارش دادند که در قرن اول میلادی مردم از همه اقشار شهر مسیح را همچون خدا پرستش می کردند. این مورخان علت جفا و اعدام مسیحیان توسط حکومت روم را اعتقاد آنان به الوهیت خداوند عیسی مسیح اعلام کردند. این وضعیت بعد از دومیتیانوس همچنان ادامه داشت. در حدود سال 155 میلادی پولیکارپ که اسقف کلیسای اسمیرنا بود چون نخواست مسیح را انکار کند در این شهر به شهادت رسید. حال با توجه به این شرح بسیار کوتاه از وضعیت شهر اسمیرنا و کلیسای آن در سده اول مسیحیت و خصوصاً زمان دریافت مکاشفه، مفهوم نامه خداوند برای کلیسای اسمیرنا بیشتر مکشوف می‌گردد.
به آیه دقت کنید.
و به فرشته کلیسایی در اسمیرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت، اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لیکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهود میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لیکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. باز در نامه به کلیسای اسمیرنا، مانند نامه به کلیسای افسوس، خداوند با یک نشانه که برای رسول و کلیسای آن شهر قابل شناسایی باشد آغاز صحبت می کند. با توجه به وضعیت اعتقادی و اجتماعی این شهر و متن صریح نامه به کلیسای اسمیرنا، می توان نتیجه گرفت که آن یک کلیسای تحت جفا و ستم در آن شهر بوده است که برخلاف مشرکان و بت‌پرستان آن شهر به خدای حقیقی ازلی و ابدی و خداوندی عیسی مسیح اعتقاد و اعتراف داشتند. در کل حیات به 3 دوره تقسیم می شود. 1. اول، ازل فقط خدا بود. پیش از خلقت جهان هستی، دوره‌ای که خدا در آن تنها حیات موجود بوده و با او هیچ کس و چیزی وجودیت نداشت. ازل را ابتدا و آغازی نبوده. 2. میانه، جهان هستی، آفرینش فرشتگان و انسانها. این دوره‌ای است که در آن همه چیز خلق شد. زمان پیدایش انواع باورها و اعتقادات رنگارنگ بشری، دارای آغاز و پایان. 3. آخر، ابد، حیات ابدی خدا. این دوره پس از نابودی جهان هستی خواهد آمد. همه چیز در ابدیت در قداست کامل خدا خواهد بود. در ابدیت مرگ و انتهایی نیست. حال با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی شهر اسمیرنا، وقتی نوبت به نوشتن نامه به فرشته کلیسای اسمیرنا می شود، چگونه باید خداوند خود را معرفی کند تا شناخته شود؟ چگونه معرفی برای کلیسایی که در جدالهای مذهبی و بت‌پرستانه معترف به نام خدای ازلی و ابدی است لازم می باشد؟ آیه می گوید: و به فرشته کلیسایی در اسمیرنا بنویس که این را میگوید: آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت. او خود را همان اول و آخر به 2 دوره قبل و بعد از جهان هستی که فقط خدا بود و خدا خواهد بود معرفی میکند، یعنی تنها خدای حقیقی. او از عنوان میانه یعنی جهان هستی استفاده نمیکند. میدانید چرا؟ تمام بت‌ها و خدایان دروغین در دوره میانی یعنی جهان هستی که فانی است شکل گرفتند، اما ازل و ابد مقدس و پایدار است. همیشه در شهر بت‌پرست اسمیرنا بین مسیحیان و بت‌پرستان حکومت روم اختلاف و متعاقباً به خاطر قدرت حکومتی ستم و جفا برای کلیسا بوده. پس خداوند برای این کلیسای خود میبایست به گونه‌ای خود را معرفی میکرد که برای آنان قابل شناسایی باشد. آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت است که برای آنان پیغامی دارد. اسمیرنا یکی از شهرهای مطرح و از مراکز علمی و فرهنگی منطقه محسوب میشد. وقتی گفته می شود مرکز علمی، یعنی در آن شهر افرادی متفکر و صاحب نظر در علوم و مباحثات مختلف خصوصا ضد دینی بودند و علاوه بر آن یهودیان آن شهر نیز طبق ویژگی ضد مسیحی که از ابتدا داشتند در مقابل کلیسای خداوند عیسی مسیح که تنها ثروت و دارایی آنان کلام زنده خداوند بوده، میبایست بسیار به تندی و خشونت رفتار میکردند لذا خداوند برای دلجویی از کلیسا به آنان میگوید اعمال و تنگی و مفلسی تو را میدانم، لیکن دولتمند هستی و کفر آنانی را که خود را یهودی میگویند و نیستند بلکه از کنیسه شیطانند. کلیسای اسمیرنا یک کلیسای شدیداً تحت جفا بود و خداوند در ادامه نامه با بکار بردن فعل آینده به یک دوره بسیار پرمشقت که احتمالاً میبایست 10 سال به طول میانجامید اشاره کرد و از آنان خواست تا پای جان امین باشند تا بتوانند تاج حیات را دریافت کنند. چرا 10 سال؟ هفته که از 7 روز تشکیل شده و در فرهنگ کتاب مقدسی برابر با 7 سال است، مانند آنچه برای مسح قدس الاقداس در مدت 70 هفته به دانیال گفته شده بود محاسبه می گردد، پس می توان چنین نیز نتیجه گرفت که این 10 روز شاید به مدت زمانی برابر با 10 سال اشاره داشته باشد. به هر حال دعای پایانی به کشته شدن بسیاری از مسیحیان کلیسای اسمیرنا اشاره می کند وقتی که می گوید از موت ثانی ضرر نخواهد دید.
به آیه دقت کنید.
از آن زحماتی که خواهی کشید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید، لیکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید از موت ثانی ضرر نخواهد یافت. این دعای آخر وعده به دریافت تاج حیات و هلاک نشدن پس از تخت داوری خدا اشاره میکند. آیا به یاد میآورید خداوند عیسی مسیح پیشتر این وعده را به چه کسانی داده بود؟
به آیه دقت کنید.
پس به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند، زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاصی دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را به جهت من تلف کرد آن را نجات خواهد داد. آمین.